و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل رویارویی با گروه حماس را جنگی کامل دانست. بهای نفت در پی بحران غزه افزایش یافت. شماری از نیروهای انتظامی ایران به دست شبه نظامیان سنی کشته شدند. ساعت 19 با سلام و درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 9 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 29 دسامبر سال 2008 میلادی است. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی امشب را همراه با تازه ترین خبرها، گزارش‌های گوناگون و برنامه‌های ویژه دیگر تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز طبق معمول از آخرین رویدادها با خبر خواهیم شد که امشب توسط همکارم رویا کریمی به آگاهی می‌رسد. با سلام به شما.
سلام، روزتون بخیر. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل میگوید رویارویی کشورش با گروه حماس در نوار غزه یک جنگ تمام عیار است. اظهارات وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه در پارلمان این کشور همزمان با هدف قرار گرفتن مواضع حماس در نوار غزه برای سومین روز پیاپی بیان شد. به گفته وزیر دفاع اسرائیل، بمباران تأسیسات حماس در نوار غزه ادامه می‌یابد و این عملیات در صورت لزوم گسترش خواهد یافت. در همین حال موج تازه محکوم کردن حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه از سوی برخی کشورهای جهان امروز دوشنبه نیز ادامه یافت. پاکستان هدف قرار دادن مواضع حماس در نوار غزه را غیر سازنده دانست و خواستار پایان خشونت ها شد. در ایران ده ها هزار نفر در اعتراض به اقدام نظامی اسرائیل در تهران تجمع کردند و به ثبت نام از داوطلبان امدادرسانی به فلسطینی ها پرداختند. در عراق نزدیک به هزار تن از هواداران مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه در بغداد علیه حملات اسرائیل راهپیمایی کردند. همچنین در اندونزی حدود 1000 دانشجو با برافراشتن پرچم‌های سرزمین‌های فلسطینی شعارهای علیه اسرائیل سر دادند. دولت بریتانیا درخواستش برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی را تجدید کرد و دیوید میلبند وزیر خارجه این کشور مرگ افراد بی‌گناه در این حملات را غیرقابل قبول دانست. با ادامه خشونت‌ها در نوار غزه، بهای هر بشکه نفت در بازارهای جهانی در 24 ساعت اخیر بیش از 1 دلار افزایش یافت. قیمت هر بشکه نفت در بازارهای آسیایی روز دوشنبه به نزدیک 40 دلار رسید. علاوه بر بحران جاری در غزه، اقدام تازه سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک مبنی بر کاهش تولید نیز در بالا رفتن بهای نفت نقش دارد. افزایش قیمت نفت پس از چند هفته سقوط شدید قیمت‌ها همزمان با بحران مالی جهانی روی می‌دهد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد صبح روز دوشنبه انفجار بمب در شهرستان سراوان در مرز ایران و پاکستان به کشته شدن شماری از ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منجر شد. بنابر گزارش‌ها در این انفجار 4 تن از نیروهای انتظامی کشته شدند و 12 مامور دیگر در میان مجروحان حادثه هستند. بر اساس این گزارش‌ها عامل این انفجار گروه جندالله است که خود را مدافع حقوق سنی ها در برابر آنچه حکومت سرکوبگر شیعه ایران می‌خواند معرفی می‌کند. جندالله تاکنون مسئولیت شماری از حملات مرگبار به نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی را در مناطق جنوب شرقی ایران به عهده گرفته است. جمهوری اسلامی ایران گروه جندالله را وابسته به القاعده می‌داند. حملات انتحاری در نقاط مختلف افغانستان امروز دوشنبه 5 کشته بر جای گذاشت. در ولایت پروان در شمال کابل در جریان برخورد یک خودرو بمبگذاری شده با دفتری دولتی 2 غیر نظامی افغان کشته و 2 سرباز آمریکایی مجروح شدند. آقای حسینی،
با تشکر از شما خانم کریمی برای آخرین خبرها و اینک به اتفاق نگاهی بیاندازیم به سرفصل مطالب و گزارش‌هایی که در مجله امشب خواهیم شنید. برای سومین روز پی در پی بمباران نوار غزه توسط نیروی هوایی اسرائیل ادامه یافت. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات این جنگ. نظر یک روزنامه‌نگار را درباره هدف‌های اسرائیل از جنگ علیه نیروهای حماس خواهیم شنید.
مقامات اسرائیلی سعی میکنن که چنان بهای سنگینی رو از سازمان حماس بگیرن که حماس ناچار به پاره ای نرمش ها بشه.
دو تن از روحانیان اهل تسنن در استان کرمانشاه دستگیر و به مکان نامعلومی برده شدند. جزئیات این بازداشت را از زبان نماینده پیشین مردم سنندج در مجلس خواهیم شنید.
اینا به خاطر اینکه حاضر نیستن زیر بار مسائل تحمیلی مذهبی حکومت برن، مرتب تحت فشار و تغییری های حاکمیت هستن.
فیلم مستند و انیمیشن والس با بشیر ساخته آری فولمن پس از موفقیتش در اروپا در آمریکا نیز مورد توجه قرار گرفت. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. عملیات بمباران نوار غزه توسط نیروی هوایی اسرائیل که نام سرب گداخته بر خود دارد و از بامداد شنبه آغاز شده است، روز دوشنبه نیز به کمک بمب‌افکن‌های F-16 و هواپیماهای بدون سرنشین ادامه یافت. بر اساس آخرین خبرها نوار غزه در خاموشی کامل فرو رفته است. این عملیات که به گفته مقام‌های اسرائیلی در تلافی به پرتاب راکت از سوی نیروهای حماس به سوی اسرائیل صورت می‌گیرد، خونین‌ترین حمله به مناطق فلسطینی پس از جنگ 6 روزه 1967 شمرده می شود. بر پایه منابع فلسطینی در طول 3 روز که از آغاز این حملات می گذرد تا کنون بیش از 300 تن کشته و 1400 تن زخمی شدند. مهرزاد پدرام.
3 روز بمباران هوایی مرگبار نیروهای ارتش اسرائیل به نوار غزه، و پیامد آن بیش از 300 تن کشته و در حدود 1400 نفر زخمی. سخنگوی اسرائیل این اقدام را پاسخی به حملات راکتی شبه نظامیان حماس اعلام کرد.
اسرائیل حملات دقیقی علیه شبه نظامیان حماس و اردوگاه‌های آموزشی آنها صورت داده است. ما سعی می‌کنیم که بسیار دقیق عمل کنیم، چرا که دشمن ما مردم غزه نیستند. دشمن ما افراط‌گرایانی هستند که دست به حملات راکتی به داخل خاک اسرائیل می‌زنند.
اما زنان و کودکان بسیاری در میان قربانیان دیده شدند. در آخرین خبرها نیروهای نظامی اسرائیلی با بمباران دانشگاه اسلامی در غزه و اهداف دیگری چون دفتر اسماعیل هنیه رهبر حماس به بمباران نوار غزه ادامه دادند. همچنین گفته می شود نیروهای ارتش اسرائیل در مرزهای آن کشور با نوار غزه مستقر شدند. اما در سایه تمامی این اقدامات، حملات راکتی شبه نظامیان حماس به خاک اسرائیل کماکان ادامه دارد. فوزی برهوم از سخنگویان حماس:
هذه الحرب المعلنه على غزه وعلى شعبنا وعلى المقاومه.
این جنگ علیه مردم غزه و مقاومت مردم فلسطین تنها اراده ما را در مقابله با رژیم صهیونیستی افزایش می‌دهد. این مقاومت را به هر شکل ممکن از جمله عملیات شهادت طلبانه ادامه خواهیم داد.
در جریان آخرین راکت پرانی های شبه نظامیان حماس به شهر اشکلون، یک اسرائیلی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. دولت اسرائیل امروز اعلام کرد تل آویو درگیر جنگ همه جانبه با حماس است. مارک رگو، سخنگوی دولت اسرائیل:
کابینه اسرائیل صبح امروز تصمیم گرفت نیروهای ذخیره ارتش را فرا خواند. حملات اولیه اسرائیل به مواضع حماس موفقیت‌آمیز بوده است، اما شکی نیست که شبه نظامیان حماس در نوار غزه همچنان سرسخت و مرگبار خواهند بود.
همچنین تسیپی لیونی، وزیر امور خارجه اسرائیل، این حملات را در جهت دفاع از اسرائیل و شهروندان آن توصیف کرد.
تنها راه عملیات نظامی این است که بدانیم دفاع از خود حق اسرائیل است. اینکه اسرائیل این حق را دارد که تمامی اقدامات لازم برای تغییر وضعیت موجود را در پیش گیرد. اینکه جامعه جهانی اسرائیل را حمایت کند و به سازمان حماس مشروعیت ندهد.
اما واکنش به این حملات زیاد بود. بسیار زیاد. خالد مشعل، رهبر سیاسی حماس.
لذلك هذه لحظة تاريخية كما وضعنا كتفا
این لحظه تاریخی است، همانطور که ما در انتفاضه اول و دوم علارغم تمام تفاوت‌های سیاسی دوش به دوش هم بودیم، امروز نیز باید در مقاومت و انتفاضه‌ای که در راه است نه تنها در غزه بلکه در کرانه باختری هم با هم باشیم.
بل ايضا في الضفة الغربية.
عمرو موسی، دبیر کل اتحادیه عرب، نیز خواستار توقف این خشونت‌ها شد و دو طرف را به صلح فراخواند.
Now the main message is to stop the
پیام اصلی هم اکنون این است: تمامی اقدامات خشونتبار را متوقف کنید. تهاجم به فلسطینی‌ها در غزه را متوقف کنید. زمان آتش‌بس است. زمان متوقف ساختن مخاصماتی است که مردم فلسطین از آن رنج میبرند، به خصوص پس از افزایش شمار تلفات که تقریباً به 300 کشته و صدها مجروح رسیده است. این تعداد کشته و مجروح نشان میدهد که این عملیات عمدتاً به جمعیت غیر نظامی در غزه آسیب وارد میکند.
در کنار تمامی این واکنش ها، دولت مصر و همپیمانان آنان در سرزمین های فلسطینی، به ویژه محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان، حماس را مسئول این حملات و عواقب ناشی از آن دانستند. نوار غزه که تقریبا 1.5 میلیون نفر فلسطینی را در خود جای داده است، در پی محاصره 18 ماهه دولت اسرائیل همواره با کمبود آذوقه، دارو و نیازهای اولیه روبرو بوده است.
گزارش مهرزاد پدرام بود از آخرین تحولات حمله اسرائیل به نوار غزه. به گفته کارشناسان مسائل اسرائیل، برخلاف جنگ 33 روزه اسرائیل و نیروهای حزب الله در تابستان 2006، این بار تهاجم اسرائیل با دقت ویژه‌ای هم از نقطه نظر نظامی و هم از نقطه نظر زمانی تدارک دیده شده است. برای آشنایی بیشتر با هدف‌های اسرائیل از این حمله، گفتگویی داریم با فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل. خانم رام، مقام‌های اسرائیلی تاکنون هیچ توضیح رسمی از هدف خود از این حمله دادند؟
بله، مقامات اسرائیلی تا حد زیادی واقف هستند به اینکه در هر حال این جنگ و این نبرد با یک پیمان به پایان خواهد رسید.
یعنی فکر میکنید آنچنان که ازش صحبت شده ارتش اسرائیل دست به حمله زمینی بزنه؟
بستگی به شرایط خواهد داشت. اگه قرار باشه که حملات راکتی نیروهای حماس ادامه پیدا بکنه و به مناطقی برسه که در فاصله دورتر از فواصل کنونی قرار داره، اگر بر فرض یک خانواده رو مورد حمله قرار بده، افرادی کشته بشن، ممکنه که در هر حال کار رو همون جوری که اهود براک امروز گفت بغرنجتر بکنه و عملیات پیچیده تر از آنچه که تا کنون برنامه ریزی شده بود شروع بشه.
از سوی دیگه بعضی نظرها بر این هست که تعداد تلفاتی که این راکت‌های حماس به وجود میاره با تعداد تلفاتی که بمباران هوایی به وجود میاره اصلا قابل مقایسه نیست.
مسلمه که توانی که ارتش اسرائیل داره، مسلمه که هزاران برابر گروه‌های چریکی اونها هست.
خانم رام، نظر اون جمعیت عرب شهرهای اسرائیل چی هست که اعتراضشون رو بیان داشتن؟
مواردی از سنگپرانی ها در بین نوجوانانشون دیده شده، ولی پلیس اسرائیل هم بهشون اجازه میده که ناراحتی و نگرانی و اعتراض خودشون رو بیان بکنن.
خانم رام، یکی از تحلیلگرای فرانسوی که باش گفتگو میکردم گفتش که هدف اسرائیل نابود کردن حماس نیست و فقط ضرب شست نشون دادنه که اینها رو بتونه باز داره از حملات بیشتر راکتی. با توجه به اینکه جامعه بین الملل هم خواهان یک راه حل مسالمت آمیز هست، شما فکر میکنید با این ضرب شست نشون دادن اسرائیل موفق میشه با حماس یه روزی به آتش بس دائم برسه؟
آتش بس بله امکان پذیر هست. رهبران اسرائیل فکر میکنم کاملا واقف هستند که نه سازمان حماس رو میشه منهدم کرد، نمیشه اون رو از بین برد. ولی مسئله در اینجا یه چیز دیگه هست. این ارزیابی ها از مدت ها پیش مطرح بود که همزمان با فرارسیدن نهم ژانویه که دوران 4 ساله ریاست جمهوری آقای محمود عباس به پایان میرسه، سازمان حماس بخواد ترانه باختری رو هم از کنترل آقای محمود عباس بیرون بیاره. به همین دلیله که تا حد زیادی حکومت میانه روی فلسطینی میشه گفت و انتقادهایی کردن از اسرائیل.
فرنوش رام روزنامه‌نگار در اسرائیل با ما گفتگو میکرد. درباره حمله اسرائیل به غزه، نظر یک شهروند فلسطینی در غزه و نظر یک شهروند اسرائیلی را در تل اویو میشنویم.
To be honest, the situation is still bad. I mean, since the air strike started last Saturday, the situation.
اوضاع اینجا تو غزه هنوز وخیمه. از روز شنبه و شروع بمباران اسرائیلی‌ها شرایط خیلی بد شده. من به عنوان امدادگر بهداشتی یکی از سازمان‌های خیریه انگلیسی مجبور بودم به بیمارستان‌ها برم و اقلام مورد نیاز اونها رو تأمین کنم. شرایط توی بیمارستان الشفا، بیمارستان اصلی غزه، بسیار غم‌انگیز بود. تعداد کشته‌ها خیلی بالاست. زخمی‌ها هم همینطور. کشته‌ها همینطوری گوشه بیمارستان افتادن. بعضی‌ها خانواده‌هاشون اومدن اونا رو شناسایی کردن و بردند. اما خیلی‌ها هستن که اصلا قابل شناسایی نیستند. شرایط واقعا بده. هیچ جا هم نیست. فکر میکردم جایی که من زندگی میکنم با من یک منطقه مسکونی جای امنی باشه. اما صبح روز یک شنبه یه حمله هوایی جلوی ساختمون ما همه ما رو به وحشت انداخت. میدونید این یه مسئله است. مسئله بعدی هم حملات پی در پی هوایی اسرائیله. یک شنبه شب حملات هوایی اسرائیل خیلی بیشتر شد. اهالی غزه از ترس جونشون و همچنین سر و صدا و ازدحام نه آرامش دارن نه چیزی. 1.5 میلیون نفر دارن تو غزه زندگی میکنند. خیلی هاشون بچه های زیر 15 سالند. مردم بی پناه، بی پناهگاه. یک محله امنی نیست که آدم وقتی بمباران میشه اونجا سنگر بگیره. وضعیت از همه نظر اینجا وخیمه. همش هم به خاطر محاصره طولانی اسرائیلی ها در غزه است. نون نداریم، آب نداریم، برق نداریم، خیابون ها خالیه. هیچ کس از ترس سر کار نمیره. فقط آمبولانس تو خیابون میبینید. صدای آمبولانس میشنوید و صدای انفجار. به نظر من معلومه اونهایی که غزه رو بمباران میکنن، یعنی نیروهای اسرائیلی مقصر اصلی هستند.
نظر یک بانوی فلسطینی را در غزه در گفتگو با رادیو فردا میشنیدید که معتقد بود اسرائیل با حملات خود باعث تشدید بحران انسانی در غزه شده است. و در اینجا نظر یک شهروند اسرائیلی ایرانی تبار را در تل اویو میشنویم که از حملات اسرائیل علیه گروه حماس ابراز حمایت میکند.
از وقتی که این عملیات شروع شده من فکر کردم واقعا اگه میشد کسایی که در شهرهای سدرات یا شهرهایی که نزدیک و شهرها و دهکده‌هایی که نزدیک مرز غزه هستن میتونن واقعا میتونستن زندگیشون رو ادامه بدن، وقتی که تقریبا هر روز در ترس این موشکهایی که طرف حماس پرتاب میشد به این شهرها واقعا میتونستن اینجوری زندگیشون رو ادامه بدن. من نمیدونم چجوری یه خانواده میتونه، یه پدر و مادر میتونن بچه‌هاشون رو به مدرسه بفرستن تو این ترس که هر لحظه میشه یه موشک به مدرسه بخوره یا میتونه بچه‌هاشون کشته بشن یا اینکه زخمی بشن. هیچ کشوری به خودش نمیتونه اجازه بده که شهرونداش در این ترس زندگی کنن. با اینکه خیلی ناراحت میشیم وقتی که عکس‌ها و چیزایی که از غزه میرسه به ما میبینیم که هم آدمای تو غزه، کسایی که تو غزه زندگی میکنن، اونام واقعا دورنج هستن. هیچ راه حل دیگری فکر کنم نبود که نمیتونست اسرائیل ادامه بده. با اینکه خیلی ناراحت کننده است چیزایی که تو غزه میشه، فکر نمی کنم کسی در اسرائیل باشه که فکر کنه که اگه بچه تو غزه مجروح میشه یا کشته میشه چیز خوبیه. ولی از نظر یک شهروند اسرائیلی من نمیتونم اگه میشد ادامه داد این وضعو که تو شبکه‌های اسرائیلی که نزدیک غزه هستن زندگی ادامه داده بشه اینجوری که هر روز موشک به این شهر را میخوره. من نصفه کردم چه احساسی میتونه داشته باشه کسی که تو این شهرها زندگی میکنه. و یادم اومد که وقتی من بچه بودم و در شهر قصر شیرین تو ایران زندگی میکردم، 2 یا 3 ماه قبل از اینکه جنگ رسمی بین ایران و عراق شروع بشه، همیشه موشک‌ها از طرف عراق به شهر قصر شیرین و به شهر خسروی پرتاب میشد و ما واقعا در ترس زندگی میکردیم. طوری که بودیم ما نمیتونستیم اونجا زندگی رو ادامه بدیم و از قصر شیرین خارج شدیم. من پیش خودم فکر کردم که حتما این احساس رو کسایی که در زدود زندگی میکنن در شهرک‌ها و دهکده‌هایی که نزدیک نوار غزه هستن همین احساس رو دارن. فکر کنم دولت اسرائیل نمیتونست به خودش اجازه بده این وضع ادامه داده بشه.
در پیوند با رویدادهای نوار غزه در اینجا پیام‌هایی داریم که از جانب شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم. با هم می‌شنویم.
من در مورد صحبت‌های آقای خاتمی خامنه‌ای که جدیداً گفتن به اسرائیل برید و شهادت افتخار است، می‌خوام بهشون بگم این صحبت‌ها مال سال 59 60 که مردم خیلی خام بودن، ولی الان که دارم میبینم فرزند آقای خامنه‌ای با یه بهترین ماشین ضد گلوله تا حوضه قم میاد و خودشون از ترسی که تیری بهشون نخورن خونشون رو ترک نمی کنن، چجور امکان داره یه جوان بیا شربت شهادت بنوشه؟ بیاد اول یکم خودشون مزه بکنن تا ما هم پشترشون تنگ رو بنوشیم.
میخواستم در جواب اون شنوندهی که گفتن حرفای خامنه‌ای حرفای سال 57 عرض بکنم که واقعا هر کسی که در راه فلسطین و در راه جنگ با اسرائیل کشته بشه شهید است. ترسی ندارم. خدا حافظ.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
در ادامه گزارش ها از رادیو فردا، ابتدا گزارش خواهیم داشت از دستگیری دو روحانی از اهل تسنن و سپس گزارشی درباره موفقیت فیلم والس با بشیر ساخته آری فولمن در آمریکا موفقیتی کسب کرد. در بخش دوم مجله پس از خلاصه خبرها چند خبر ورزشی خواهیم شنید و در بخش گزارش ویژه گزارشی خواهیم داشت درباره تخصصی شدن فقه و تشکیل شوراهای فقهی و سرانجام گفتگوی ویژه‌ای خواهیم داشت با یک مهندس موفق ایرانی در رشته مخابرات. و اما ادامه گزارش ها از رادیو فردا. دو تن از روحانیان اهل سنت در شهر جوانرود در استان کرمانشاه روز پنجشنبه به دست ماموران لباس شخصی دستگیر و به مکان نامعلومی برده شدند. ملا سیف الله حسینی و ملا حسین حسینی سال گذشته نیز به دلیل اقامه نماز جمعه در حاشیه شهر جوانرود بازداشت شده بودند که در پی اعتراضها و تحصنهای مردمی بعد از مدتی با ضمانت و قرار وثیقه آزاد شدند. برای آگاهی از جزئیات بازداشت اخیر این دو روحانی اهل سنت، علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده است با جلال جلالی زاده، نماینده پیشین مردم سنندج در دوره ششم مجلس شورای اسلامی.
آقای ملا حسین حسینی و ملا سیف الله حسینی، اینا دو نفر از روحانیون مبارز و فعال منطقه کرمانشاه و شهرستان جوانرود هستن که از اول انقلاب در مسائل انقلاب و مسائل مذهبی و ملی خدا و اهل سنت حضور فعالی داشتن، مرتبط با مکتب قرآن و حرکت دینی آقای مفتیزاده بودن. اینا به خاطر اینکه حاضر نیستن زیر بار مسائل تحمیلی مذهبی حکومت برن و میخوان که اهداف و مسائل مذهبی خودشون رو آن گونه که در مذهب اهل سنت هست ابراز بکنن و بیان بکنن، مرتب تحت فشار و تقدیری های متاسفانه حاکمیت هستن و گاهی اینا رو احضار میکنن، بازداشت میکنن.
آیا در مورد چگونگی دستگیری این دو روحانی اهل سنت هم میتونید اطلاعات بیشتری در اختیار شنوندگان ما بگذارید؟
با توجه به سوابق گذشته این افراد به خاطر وضعیت منطقهشون، منطقه جوانرود منطقه عشایری، این افراد رو به هر صورت جرأت نمی‌کردن که آشکارا اینا رو دستگیر بکنن تا زمانی که اینا می‌خواستن برای حضور در یک مراسمی در یک از روستاهای نزدیک جوانرود به اونجا میرن، در بین راه حدود 8 نفر مامور لباس شخصی و مسلح را به این اشخاص می‌بندن و اینا رو از ماشین پیاده می‌کنن، اینا رو به هر صورت دستگیر می‌کنن و به مکان نامعلوم می‌برن.
آقای جلالی زاده، آیا از سوی علمای اهل سنت و نمایندگان اهل سنت مجلس پیگیری‌هایی صورت گرفته برای آزادی این دو روحانی اهل سنت؟
من فکر کنم که اصلا از طرف هم بعضی از علمای فقیل در کردستان و هم از طرف نمایندگان مجلس در این مورد حتما اقداماتی انجام خواهد شد، چون به هر صورت چنین فشارهایی بر علمای اهل سنت با توجه به این وضعیت حساسی که در منطقه هست به نظر من به مصلحت حاکمیت نیست.
گفتگوی علیرضا کرمانی را میشنیدید با نماینده پیشین سنندج در مجلس شورای اسلامی درباره دستگیری دو روحانی از اهل تسنن.
هفت چپ، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. و رادیو فردا.
پس از گزارش‌های گوناگون درباره جنگ و دستگیری، در اینجا می‌رسیم به گزارشی درباره موفقیت یک فیلم. یک فیلم مستند به نام والس با بشیر که با نامزدی شرکت در جشنواره سینمای کن در سال 2008 جایزه گلدن گلوب و بسیاری دیگر از فستیوال‌های بین‌المللی فیلم در دنیا بر سر زبان‌ها افتاد. فیلمی که کارگردان آن آری فولمن با استفاده از صنعت انیمیشن در آن تلاش کرد خاطرات دوران سربازی خود را در زمان کشتار صبرا و شتیلا بازآفرینی کند. این روزها اکران عمومی والس با بشیر در آمریکا نیز با نظر مثبت منتقدین سینما روبرو شده است. هانا کاویانی نگاهی دارد به این مستند انیمیشن ساخته کارگردان اسرائیلی.
شاید روزی که آری فولمن مستندساز اسرائیلی به دنبال حلقه‌های گم شده خاطرات گذشته خود بود، هیچ فکر نمی‌کرد که این جستجو به ساخت یک انیمیشن مستند ختم شود. انیمیشنی که تحسین منتقدین را در بسیاری از فستیوال‌ها و کشورهای مختلف برانگیخته است. والس با بشیر اولین فیلم مستند انیمیشن تاریخ سینما و دومین فیلم انیمیشن تاریخ سینمای اسرائیل است که کارگردان در طول آن تلاش می‌کند در حین گفتگو با دوستان و همکاران قدیمی که اکنون با موهای جوگندمی ولی چهره‌ای کارتونی ظاهر شدند، نقاط سیاه و نامعلوم خاطرات خود را باز یابد. آری فولمن بعد از گذشت بیش از 20 سال داستان کشتار صبرا و شتیلا را بازخوانی می‌کند. کشتار صبرا و شتیلا در اوایل دهه 80 میلادی و در طول جنگ داخلی لبنان در اردوگاه پناهندگان فلسطینی در لبنان به وقوع پیوست که در پی آن شبه نظامیان فالانج لبنانی به انتقام ترور رئیس جمهور وقت لبنان از فلسطینیان به دو اردوگاه صبرا و شتیلا وارد شدند و عده کثیری از فلسطینیان را کشتند. آری فولمن در زمان این کشتار خود سربازی 19 ساله بود. مجله نیویورک درباره انیمیشن والس با بشیر می‌نویسد این فیلم بیننده را به جایی می‌برد که هیچ درامای زنده یا مستندی قادر به آن نیست. این فیلم اعصاب بیننده را قلقلک می‌دهد و به جریان خون وی وارد می‌شود. تولید والس با بشیر بیش از 4 سال به طول انجامید. آری فولمن ابتدا همه صحنه‌های فیلم را فیلم برداری کرده و سپس آنها را تبدیل به انیمیشن کردند. پیش از این نیز در فیلم Waking Life یا زندگی در بیداری به کارگردانی ریچارد لینکلیتر تقریبا از همین تکنولوژی استفاده شده بود. کارگردان والس با بشیر معتقد است که تولید این فیلم به شکل انیمیشن وی را آزادتر گذاشته است و امکان نشان دادن همه چیز از جنگ تا توهم و ترس‌های شخصی را ساده‌تر کرده است. در این مستند انیمیشن کارگردان با 9 شخصیت میان سال به گفتگو می نشیند. کسانی که همگی در تابستان سال 1982 در جریان کشتار صبرا و شتیلا حضور داشتند. البته از میان این 9 نفر 2 نفر حاضر به حضور در فیلم نشدند و 2 بازیگر نقش آنها را بازی کردند. به هر حال والس با بشیر یا آنگونه که نیویورک تایمز از آن یاد می کند کابوس‌های یک سرباز بازنشسته مطمئناً گویای آنچه که حقیقت کشتار صبرا و شتیلاست نخواهد بود، اما می تواند بازگو کننده برخی حقایق تلخ زندگی بشر باشد. همچنین والس با بشیر به بیننده یادآور می شود که تصور کردن هم محدودیت‌هایی دارد و حتی دقیق‌ترین اثر هنری نیز نمی تواند حق مطلب را ادا کند.
گزارش هانا کاویانی بود درباره موفقیت فیلم والس با بشیر که پس از شرکت در جشنواره فیلم کن در 2008 و اکران عمومی آن در اروپا موفقیت‌هایی کسب کرد و امروز در آمریکا نیز پس از اکران عمومی مورد توجه منتقدین و مردم قرار گرفته است. در فرصت باقی مانده اجازه می‌خوام نام فیلتر شکن رادیو فردا رو به آگاهیتون برسونم که این نام این فیلتر شکن هست kuhindasht.com. kuhindasht.com هجی میکنم kuhindasht.com. dasht.com. رفته رفته به بخش دوم مجله شامگاهی نزدیک میشیم، یعنی به ساعت 19:30. همچنان که در طول مجله گفتیم، در بخش دوم پس از گزارش‌های ورزشی یک گفتگوی ویژه خواهیم داشت و یک گزارش ویژه درباره موفقیت‌های یک جوان ایرانی در فرانسه.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. همچنان که گفتم، بخش دوم برنامه‌های ویژه‌ای خواهیم داشت، اما فراموش کردم بگم چون شما بهتر میدونید که بخش دوم با خلاصه خبرها آغاز میشه که امشب رویا کریمی به اطلاعاتتون برسونه.
اسرائیل رویارویی با گروه حماس را جنگی کامل دانست. محکومیت حمله اسرائیل به نوار غزه امروز در برخی نقاط جهان ادامه یافت. بهای نفت در پی بحران غزه افزایش یافت. شماری از نیروهای انتظامی ایران به دست شبه نظامیان سنی کشته شدند. حملات انتحاری در افغانستان 5 کشته بر جای گذاشت. انتخابات پارلمانی در بنگلادش امروز با آرامش در حال برگزاری است. رئیس جمهوری سومالی از استعفای خود خبر داد. زمین لرزه شمال غربی پاکستان را لرزاند. تظاهرات در تایلند سبب به تأخیر افتادن سخنرانی نخست وزیر آن کشور شد. مردم بنگلادش برای نخستین بار پس از 7 سال پای صندوق‌های رأی رفتند و عراق مقام‌های حکومت صدام حسین را به دلیل سرکوب مخالفان محاکمه می‌کند. آقای حسینی،
با سپاس از شما خانم کریمی برای خلاصه خبرها. در اینجا طبق معمول می‌رسیم به خبرهای ورزشی که از فریبرز غریب خواهیم شنید.
کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از برپایی اردوی 5 روزه در اسپانیا و برگزاری یک بازی تدارکاتی صبح امروز به تهران رسید. تیم ملی فوتبال ایران قرار بود با پرواز بارسلون فرانکفورت وارد فرودگاه تهران شود، اما به دلیل جاماندن از پرواز مجبور به تغییر مسیر شد و از طریق ترکیه به تهران بازگشت. تیم فوتبال ایران در اردوی 5 روزه خود در شهر لاکورونیای اسپانیا یک دیدار تدارکاتی با تیم منتخب ایالت گالیسیا برگزار کرد که با نتیجه 2-3 مغلوب این تیم شد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت لغو چند دیدار دوستانه و تدارکاتی تیم ملی این کشور به هیچ وجه جنبه سیاسی نداشته است. علی کفاشیان روز گذشته در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی لیگ قهرمانان آسیا در تهران ضمن اعلام این مطلب تاکید کرد تنها مشکلاتی از سوی تیم‌های طرف مقابل مطرح شد که باعث لغو شدن این بازی‌های تدارکاتی شد و ما با جدیت به دنبال خسارت ناشی از این امر هستیم. آخرین باری که بازی دوستانه و تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران لغو شد هفته گذشته بود. طبق برنامه تیم فوتبال ایران قرار بود در اسپانیا با تیم ایالت باسک مسابقه بدهد که این بازی به صورت یک طرفه از سوی طرف اسپانیایی لغو شد. رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال ایران از اضافه شدن نام حمید درخشان و محمد خاکپور به گزینه‌های سرمربیگری تیم امید این کشور خبر داد. فریدون معینی امروز در گفتگو با خبرگزاری فاس در توضیح بیشتری در این مورد گفت قرار است در طول این هفته از میان مربیان نامزد سرمربیگری تیم ملی امید برنامه بگیریم و با تک تک این نفرات ملاقات کنیم. بیژن ذوالفقار نصر، حمید استیلی، غلامحسین پیروانی، پرویز مظلومی، منصور ابراهیم‌زاده، حمید درخشان و محمد خاکپور 7 گزینه هدایت تیم ملی فوتبال زیر 23 ساله های ایران هستند. و امشب در فوتبال انگلیس یک بازی داغ و جذاب در چارچوب هفته 20 لیگ برتر انجام می شود که طی آن منچستر یونایتد در ورزشگاه اولد ترافورد میزبان میدلزبرو است. دیشب در آغاز هفته 20 این بازی ها لیورپول طوفان برپا کرد و با نتیجه پرگل 5-1 نیوکاسل را در هم کوبید تا با 45 امتیاز پیشتاز جدول باقی بماند. در یک دیدار مهم دیگر شب گذشته چلسی در برابر فولهام به تساوی 2-2 رسید و با 42 امتیاز در مکان دوم باقی ماند و حالا شیاطین سرخ که با 35 امتیاز و 3 بازی کمتر در مکان سوم جدول ایستادند این فرصت را دارند تا با پیروزی در دیدار امشب همچنان در کورس قهرمانی باقی بمانند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و ما میرسیم به گزارش ویژه این ساعت. تخصصی شدن فقه و تشکیل شوراهای فقهی موضوعی است که در روزهای گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری در نظام جمهوری اسلامی بر آن انگشت گذاشته است. پیشینه بحث فقه تخصصی و شورای فقها امکان عملی شدن آن
و پرسش‌های گوناگونی که طرح این بحث برانگیزد برمی‌انگیزد مطالبی است که در گزارشی از علیرضا کرمانی با آنها آشنا خواهیم شد.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
اکبر هاشمی رفسنجانی که رئیس مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی ایران است و همزمان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست، در نخستین هفته دی ماه و در فاصله دو روز دو بار بر لزوم تخصصی شدن اجتهاد و مرجعیت تأکید کرد. بار نخست در تالار علامه امینی دانشگاه تهران و در جریان همایش اجتهاد در دوره معاصر او گفت که باید به سمت فقه تخصصی در حکومت اسلامی برویم و افزود اگر فقه تخصصی را بپذیریم باید تقلید تخصصی را هم بپذیریم و این گونه لازم نیست کسی در همه امور از یک نفر تقلید کند. بار دومی که او در این بار سخن می گفت روز چهارم دی ماه و در مشهد بود در جریان کنگره شیخ بهایی و این بار او به شورای فقها نیز اشاره کرد و گفت مجتهدان متخصص می توانند با تشکیل شورای فقها مشکلات پیش روی کشور را برطرف کنند. پیش کشیدن بحث تخصصی شدن اجتهاد که مرجعیت متجزا یا تجزیه مرجعیت نیز خوانده می شود و همینطور طرح شورای فقها آن هم از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی به چه معناست؟ احمد قابل پژوهشگر مسائل دینی که خود دارای درجه اجتهاد است طرح این سخنان را بیشتر ناشی از نگرانی درباره بن‌بست‌های نظری دینی می‌داند.
مسائل متعددی الان توی جامعه شیعه مطرح است. شاید مشابه این در محیط‌های اهل سنت هم کم و بیش خودشون نشون بده. با توجه به رشد علم و به اصطلاح دستگاه های ارتباطی قوی که امروز در عالم وجود داره، اندک اندک پیروان اسلام هم به فکر این افتادن که تغییراتی توی رفتار شرعی خودشون بدن، چون در گذشته به گونه ای بود که مثلا دسترسی کم بود، یک نفر باید یک کتابی رو میگرفت و دل به همون کتاب میسپرد و نظریات یک نفر رو تبعیت میکرد. الان با توجه به اتفاقات متعددی که در صحنه‌های مختلف علمی و اینها میفته، عملا گاهی وقتا خود مردم با توجه به اینکه تحصیل کرده هم شدن، اون آرامشی که لازمه پس از شنیدن نظر یک مجتهد براشون حاصل بشه تا بر اساس اون آرامش و اطمینان عمل بکنند به امری که فکر کنند اون دستور شریعت و دستور خداست، این آرامش الان دیگه توی ذهنیت‌های افراد پدید نمیاد و دغدغه همچنان باقی میمونه.
حسن شریعت مداری ساکن لندن، فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری، مرجع تقلیدی که در دوران انقلاب نام او در کنار نام آیت الله خمینی مطرح بود، سخنان هاشمی رفسنجانی را مقدمه ای برای شورایی شدن ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران میداند.
چیزی را که ایشون میگن نهایتا پایه نظری شورایی شدن ولایت فقیه است. ایشون از لحاظ سیاسی دارای موقعیتی است که اثر سیاسی خاصی صحبتاش خواهد گذاشت و این اثر سیاسی خاص این هست که اگر بنا باشد حوزه همچنان که الان هست به صورت یک اتاق فکر برای حکومت در بیاد، خب لازم است که این اتاق فکرها تخصصی بشن و این اتاق فکرهای تخصصی بناست که ولی فقیهی تولید بکنن که این ولی فقیه مملکت رو اداره کنه. وقتی تخصصی بشن طبعا یک ولی فقیه متخصص به همه کارها تولید نخواهند کرد، ولی فقیه های مختلفی تولید خواهند کرد و بنابراین ولایت فقیه باید در نهایت شورایی بشه.
حسن یوسفی اشکوری، روحانی منتقد و پژوهشگر مسائل دینی که این روزها در شهر روم در ایتالیا سرگرم تدوین تاریخ ایران پس از اسلام است، نیز طرح تازه این بحث از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی را دارای انگیزه های سیاسی می داند.
من فکر میکنم اگر
بخوایم که حرف آقای هاشمی رفسنجانی رو دقیق تر بفهمیم، باید به ریشه های سیاسی این مسئله توجه بکنیم و به انگیزه های سیاسی آن تا به انگیزه های صرفا فقهی آن. آقای هاشمی رفسنجانی من فکر میکنم که احساس میکنه که از یک طرف فقه سنتی در اون چارچوب نظام اندیشگی سنتی خودش نمیتواند که پاسخگوی همه مسائل روزمره باشه، و از طرف دیگر تا اونجا که من اطلاع دارم ایشون در این سالهای اخیر بیشتر دنبال شورایی شدن رهبری است تا تمرکز رهبری در یک فرد، و حتی در سالهای اخیر ایشون بارها این بحث رو در محافل خودشون مطرح کردن که رهبری حتی مادام العمرم نباشه، دوره‌ای باشه. حرفای ایشون چی در ارتباط با دوره‌ای شدن رهبری، چی در ارتباط با مسئله تخصص شدن فقه، به معنای این است که ایشون دیگه ناامیدی که یک فقیه جامع شرایط بتواند از نظر فقهی پاسخگوی تمام مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نمیدونم روابط خارجی، داخلی، امثال اینها باشه، بعد از آیت الله خمینی که خب ایشون یه جامعیتی داشت و یه ویژگی‌های خاص داشت و رهبر انقلاب بود و بعد مرجع بود و بعد از اونجا شد رهبر انقلاب و بعد از اونجا شد رهبر جمهوری اسلامی، این ویژگی دیگه بعد از آقای خمینی در بارده هیچ کسی وجود نداره.
پیشینه یه بحث اجتهاد تخصصی یا آنگونه که کارشناسان فقهی میگویند فقه متجزا یا تجزیه شده به کجا و کی برمیگردد؟ حسن شریعت مداری:
در اواخر دوره آیت الله بروجردی صنعت بانکداری و بیمه در ایران رواج پیدا کرد و سوالات جدید رو در مقابل فقه گذاشت که برای فقها کمتر آشنا بود. بنابراین از همان دوره این بحث شروع شد که فقها علاوه بر آشنایی کلی و زمینه‌ها و علوم فقهی باید در پیشامدهای جدید هم دارای نظر باشند و آشنا باشند تا بتوانند که احکام شرعی رو در تطابق با مسائل مستحدثه یا مسائلی که جدیداً پیدا شده بتوانند تطبیق بدن.
تخصصی شدن اجتهاد و شورایی شدن مرجعیت تا چه اندازه امکان عملی شدن دارد؟ مسائل و مشکلات اجرایی چنین طرحی چیست؟ طرح یک پرسش از حسن یوسفی اشکوری:
اگر تجزیه در اجتهاد پذیرفته بشه، یعنی شورایی شدن مرجعیت پذیرفته بشه، اون وقت مردم مثلا این وجوه مالیشون رو باید به کی بدن؟ خود آقای منتظری که همون نظر رو میده، هنوز هم ایشون به عنوان یه مرجع تقلیدی هست که مقلدین ایشون سهم میانشون رو بیشون میدن. بعید میدونم که ایشون اجازه بدن که مقلدین ایشون مثلا وجوهات شرعیشون رو مثلا به یک مرجع دیگری بدهن.
احمد قابل: پرسش حسن یوسفی اشکوری درباره نحوه پرداخت وجوهات شرعیه را این گونه پاسخ میدهد:
مثلا فرض کنید که یک نهادی مثل جامعه مدرسین، مثل مجمع محققین و مدرسین قم، یا فرض کنید جامعه روحانیت مبارز تهران، منتها این دفعه نه در اون وجهه سیاسی که حتی افراد عادی روحانیون هم عضویت اونجا رو داشته باشن، بلکه در جنبه فقهی قضیه، یعنی عددی از فقها اینها بنشینن در اونجا و مشورت بکنند و نظر نهایی رو به عنوان مجمع این رو مطرح کنند. طبیعتاً خود این نهادها بعد اون موقع وجهه حقوقی هم پیدا میکنن، میتونن صاحب مشخصی به نام خودشون با همین عنوان در بانک ها داشته باشند و از مردم بخواند که وجوهات رو به اونها بدن.
جز این که مؤمنان وجوهات شرعیه را باید به چه کسی بپردازند، این پرسش هم مطرح است که شوراهای فقهی تا چه اندازه میتوانند استقلال خود را از حکومت ها حفظ کنند. احمد قابل برای این پرسش هم پاسخی از زاویه نگاه خود دارد:
همین حالا داستان مرجعیت فردی هم همین مشکل رو داره، یعنی شما مراجعی رو میبینید که حاکمیت کاملا مزاحم زندگی اونهاست و مزاحم کارهای اونهاست، اجازه نمیده که اونها رساله هاشون رو چاپ کنن، حتی اموالی که به عنوان وجوهات در اختیار اونها قرار میگیره اینها رو مصادره میکنه. الان بخش هایی از وجوهاتی که در اختیار آیت الله منتظری بود و در حساب های ایشون بود در اون هجوم سال 71 و 76 اینها مصادره شده و به ایشون بازگردانده نشده، یا در زمان مرحوم آقای شریعت مداری همین اتفاق افتاد، یا در زمان مثلا مرحوم آقای روحانی و خیلی از علمای دیگه. یعنی این داستان اگر بنا بشه حاکمیت بنا رو بر مزاحمت بگذاره، برای فرد راحت تر میتونه مزاحمت ایجاد کنه.
اما باز هم پرسش های دیگری مطرح است: با تشکیل شوراهای فقهی تکلیف نظام ولایت مطلقه فقیه چه میشود؟ مراجع سنتی با تخصصی شدن فقه و تشکیل شوراهای فقهی چگونه کنار خواهند آمد؟ حسن یوسفی اشکوری.
به نظر میرسد در نهایت که اگر حرف ایشون بخواد عمل بشه، هم در چارچوب ساختار فقه سنتی یک تحول اساسی و مهم اتفاق میفته و هم به طور خاص و بیشتر در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی.
در همان هفته‌ای که اکبر هاشمی رفسنجانی دو بار به بحث فقه تخصصی و شورایی شدن اجتهاد و مرجعیت دامن زد، آیت الله حسین علی منتظری، سرشناس‌ترین روحانی منتقد حکومت جمهوری اسلامی ایران که در سالهای گذشته چندین بار موضوع فقه تخصصی و شورایی شدن اجتهاد را مطرح کرده بود، این بار در قم بر این نکته انگشت گذاشت که مسائلی مانند رابطه با آمریکا یا روابط سیاسی با سایر کشورها علل اصول در حوزه کاری ولی فقیه قرار نمی‌گیرد. آیت الله حسین علی منتظری همچنین تأکید کرد که حتی پیامبر خدا هم ولایت مطلقه نداشت.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، تکرار برنامه هر چهارشنبه در مجله ساعت 13 و مجله نیمه شب رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، در مجله شامگاهی امشب پس از آشنایی با آخرین تحولات مربوط به حمله اسرائیل به نوار غزه، شنیدن گزارش‌های درباره ایران و گزارش‌های گوناگون دیگر، شاید بد نباشد اندکی مسائل حاد و سنگین روز رو فراموش کنیم و به اتفاق با یک چهره موفق ایرانی آشنا بشیم. یک جوان ایرانی که از 15 سالگی به فرانسه رفت و پس از پایان تحصیلاتش تا درجات بالا، امروز سرپرستی ارشد یک مؤسسه اینترنتی را به عهده دارد. مؤسسه‌ای که اداره بخش مهمی از شبکه اینترنت جزایر فرانسوی در اقیانوس اطلس، یعنی مارتینیک و گوادلوپ، جزیره‌ای در اقیانوس هند به نام لاریونیون و استانی از فرانسه واقع در آمریکای جنوبی به نام گویان فرانسه را در دست خود به عهده دارد. با هم او را بیشتر بشناسیم. در میان جوانان ایرانی که از سنین پایین پس از انقلاب از ایران به کشورهای دیگر کوچ کردند، شمار قابل توجهی از آنان امروز در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی در کشورهای گوناگون به موفقیت‌های دست یافتند. در میان آنان احسان امامی، یک ایرانی موفق در صحنه بازار صنعتی رقابتی فرانسه به شمار می‌رود که امروز مدیر عامل یک شرکت مخابرات و تأمین خطوط اینترنت است به نام شرکت مدیاسرف. برای آشنایی بیشتر با شرح حالش و مسیری که او را به این موفقیت رسانده، از او دعوت کردیم در گفتگویی با رادیو فردا درباره خودش و راز موفقیتش بگوید.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای احسان امامی، یکی از چهره‌های ایرانی موفق در فرانسه شما هستید که مهندسی مخابرات خوندید در فرانسه و امروز به عنوان یک چهره موفق در شرکت مدیاسرف مدیر عامل این شرکت هستید. میخوام بپرسم ازتون که دلایل این موفقیت چی بوده؟
من یه چیز خیلی مهم در ایران خوندم، قسمت خیلی مهم این بود. یعنی من تا کلاس اول نظری ایران بودم و حتما که همین متوجه که ایران از نظر ریاضی کشوری که خیلی از قدیم و تا حالا خوب بوده. و سال 1980 وقتی پدر مادرم تصمیم گرفتن که ما رو به خاطر درس با برادر بزرگم و خواهر کوچیکم بیارن فرانسه، دستم همونجوری درس ها رو درس خوب ادامه بدم. در وقتی آدم درسش هم بیشتر تو ریاضی و فیزیک خوبه، تیپ درسی که به زبون کمتر رفت داره و وقتی من این فرانسه، خب ماهای اول زبان فرانسه بلد نبودیم. بعد خلاصه چون نمره خوب شد تونستم دو سال آخر دبیرستان رو برم بهترین دبیرستان فرانسه، که وقتی دیپلمم گرفتم مثلا نمره ریاضی بک شد 20. سال بعدش که دو سال فرانسه میگن کلاس پرپراتوار،
آمادگی کنکور هست بهش میگن توی فرانسه،
بله کنکور مهندسی فرانسه دقیقاً، که بعد بین دو سال این مدرسه نسم برم مسابقه ریاضی جهانی به اسم المپیاد به عنوان شاگرد ایرانی. اولین شاگرد ایرانی بودم که توی این امتحان المپیاد ریاضی یه جایزه گرفتم. بعد چند سال بعد از اون شاگردای ایرانی شروع کردن به این مسابقه شرکت بکنن.
آقای امامی، شما در شرکت مدیا سرو که مسئولیتش برقراری شاهراه‌های اطلاعاتی هست، اگر بتونیم از زبان‌های انگلیسی یا فرانسه به فارسی ترجمه کنیم، یعنی سیستمی که تمام اطلاعات اینترنت و مخابرات به طور کلی از طریق اینهاست که به تمام جهان میرسه، شما پیش از اینکه در شرکت مدیا سرو مشغول به کار بشید در چه شرکت‌های دیگه کار کردید؟
درسام تموم شد، یعنی سال 90 سه سال کار تحقیقاتی کردم تو فرانسه تو قسمت های کامپیوتری و برنامه‌ریزی، ولی سعی میکردم تو قسمت نفت کنی باشه، که مثلا گفتم یه موقعی اگه مثلا خدا خواست برگردم ایران میتونه برام فایده داشته باشه. ولی خب بعد از مدتی رفتم تو قسمت کنسل تو یکی از این شرکت های بزرگ کنسل جهانی تو دفتر پاریسش، و مهندس مشاور بودم تو قسمت کامپیوتری و مخابرات و یعنی قسمت نزدیک به درس که خونده بودم. بعد از دو سال رفتم توی شرکت کمیونیکاسیون که کارشون مثلا تبلیغات و ایناست، من مسئول قسمت کامپیوترشون بودم. و بعد چند سال که اونجا کار کردم رفتم توی شرکتی به اسم لوتوس.
بله لوتوس که به انگلیسی میگیم و لوتوس به فرانسه از شرکت‌های معروفه که الان توسط آی بی ام اداره میشه اگه اشتباه نکنم.
دقیقاً خودشه. بله تو سال اونجا بودم، اول مهندس مشاورش بودم. خلاصه بعد از اون شدم شرکت مخابراتی که دفترش پاریس بود ولی محل کارش تو جزیره‌های فرانسه که گوادلوپ و مارتینیک و جزایری که اینور اونور فرانسه دنیا دارن. شروع کردم خلاصه تو این زمانه کار کردم و دو سال برای این شرکت کار کردم، باعث شد که بشم خیلی با این جزیره فرانسه آشنایی پیدا بکنم و با یک گروه خیلی مهم تو گوادلوپ آشنایی پیدا کردم که اونا بعد از دو سال خواستن که من برم با اونا کار بکنم. و مدیاسه اون زمان یه شرکت خیلی کوچیک بود، مثلا 10-15 نفر، بیشتر کارمند نداشت. سپتامبر 2003. از اون زمان تا حالا خب شرکت مدیاسه الحمدلله موفق و موفق‌تر و الان از نظر تعداد کارمند حدود 180 نفری، از نظر درآمد شرکت اون زمان زیر 1 میلیون اوقو بود در سال، امسال مثلا بلکه 30 میلیون اوقو درآمد داریم.
و شما سمت مدیریت عامل این شرکت رو دارید؟ یعنی
بالا دست من سهامداران که باشون جلسه میکنیم، براشون هر سه ماه دفعه کارمون رو توضیح میدیم.
فکر میکنید که هر ایرانی که هنوز به این مرحله نرسیده میتونه این امید رو داشته باشه که یه روزی به یک همچین مسیری که شما کشیده شدید کشیده بشه؟
اولا که واقعا خیلی مهم اینه که آدم خودش زحمت بکشه، کار بکنه و مثبت باشه تو زندگیش، یعنی همیشه فکرای مثبت بکنه، ببینه که من خب زحمتمو میکشم و زحمت منو به جایی میرسونه.
این منظورتون اینه که وقتی در ایران کسی استعداد داره و زحمت هم میکشه و خودش هم میدونه که اگر زحمت بکشه موفق میشه، توصیه میکنید بهش که اگر بخواد میتونه این استعداد و زحمتش رو در یک کشور دیگه هم به آزمون بگذاره؟
هر جا میشه. هر جا. اولا که درست که من الان خارج زندگی میکنم، ولی خب کسی که ایران زندگی میکنه و تونه در ایران موفق بشه دلیل نداره واقعا بخواد جای دیگه بره. ولی از طرف دیگه شاگرد خوب ایران باشه، مسلما میتونه تو تمام دنیا تو دانشگاه ها جا پیدا بکنه. البته ممکنه مثلا تو 1000 نفر مثلا چند نفر فقط بتونن جا پیدا بکنن. خب اون چند نفر که من موفق باشم برن تو دانشگاه تخصصشون دکتراشون جای دیگه بگیرن، خب مسلما کسی هن که یه چیزی بیشتر از اون بقیه که نتونستن برن داشتن، یا واقعا شاید بقیه میل نداشتن برن.
آقای امامی، این پیام امیدبخش شما رو برای جوانان ایران ما نگه می‌داریم. خواستم خواهش کنم با زبان خودتون توضیح بدید که فعالیت شرکت شما که من به یه نوعی تشریح کردم دقیقاً چی هست؟
بازار مخابرات بازاریه که باز شده، یعنی فقط یک شرکت وجود نداره مثل قدیما. شرکتی من توش کار میکنم که شرکت مخابراتی تو جزیره های فرانسه اینان هستیم، گوادلوپ، مارتینیک و گویان فرانسه.
گویان که توی آمریکای جنوبیه.
دقیقاً مرز به مشترک با برزیل و سورینام داره. و ما در این 4 تا جا الان 30,000 مشتری داریم و چیزی که فعلا مشتری ما از آن میخرن ADSL یعنی برودبند، یعنی به اینترنت وصل میشن، تلفن دارن، تلفنش عادی دیگه که به خط ADSL وصل شده، تلویزیون رو ADSL پیشنهاد میکنیم، ما الان سومین شرکتیم و انشالله به زودی دومین شرکت میشیم درست پشت فاف تلکام. اگه خوب کار بکنیم خدا بخواد تا 3 سال دیگه میخواییم 100,000 تا مشتری داشته. گواتلوپ مثلا شبکه کابل زیردریایی نصب کردیم.
برقراری چنین خطوط ارتباطاتی کابلای بزرگ در زیر دریا چگونه ممکن هست اگه بخوایم مجسم کنیم؟
زیر دریا که ما الان ما 3000 کیلومتر کابل زیر دریایی داریم توی ناحیه کارائیب جزیره‌ای که در بین مثلا آمریکا شمالی و جنوبیه.
بله.
و خب کابل اپتیکال فایبره، یعنی
بله.
که شما توی هر فایبری میتونید میلیون ها میلیارد ها 0.1 در ثانیه رد بکنید و این کابل خاصیتش اینه که میتونه دیر آب و عمقای 7-8000 متر تحمل فشار آب بکنه و خلاص این کابل ها میتونه تا این حد برن زیر دریا و زیر دریا کابل گذاشته میشه و اگه کابل دراز باشه تازه زیر آب یه دست آمپلیفایر هم میزنین هر مثلا 50-60 کیلومتر یه دستگاهیه که سیگنالتون رو قوی میکنه و کلن وقتی میخواییم آمپلیفایر که زیر آب بهش برق برسونیم برق رو از دو طرف کابل وارد میکنیم. این کابل رو نصب کردیم طریق نور تمام مخابرات از این ور به اون ور کابل فرستاده
میشه. با سرعت نور هم فرستاده میشه؟
با سرعت نور یعنی توی فایبر، یعنی که توی فایبر سرعت نور حدود 200,000 کیلومتر در ساعت که تو مثلا توی خلا حدود 300,000.
آقای امامی چند تا مین فریم یعنی این ماشین حسابای بزرگ شما لازم دارید که بتونه تمام این سیستم رو اداره بکنه؟
اداره کردن این سیستم ها خیلی قابل اجراش نداره، شاید مثلا 10 تا سرور نسبتاً کوچیک، ولی خب این فقط برای قسمت کنترل قسمت کابل زیرداریه. بعد به خاطر که بخوایم تمام شرکت مخابراتیمون رو بگردونیم در جمع فرض کنین حدود 20 تا 30 تا رک برنامه دنیا پخش داریم. پاریس هم دفتر داریم. برنامه شده مختلف بین سرور و بین مثلا دستگاهی که تلفنی ازش حرفا رد میشه. الان مثلا شما تلفنی که به من زدین دفتر قسمت آخرش رو خودمون رد میکنیم. یعنی الان کوشی دفترم یه بار این رکای دستگاه شرکتمون هست. حرف ما الان از این دستگاه رد میشه. از این دستگاه حدود چندین میلیون دقیقه ما در ماه مخابرات رد میکنیم.
آقای امامی، جوانان ایرانی که در مسابقات المپیاد ریاضی شرکت میکنن جوانان موفقی هستند، شما اطلاعاتی دارید؟
تقریبا هر سال جز 10 نفر اول مثلا شاید 1-2 نفر ایرانی باشم. اینکه من نفر اول بودم توی مسابقه رفتم خب خوشحالم، برای که میگم کمک شد که ایرانی زودتر در این مسابقه شرکت بکنم.
پس از موفقیت این چنینی در رأس یه شرکت به این اهمیتی قرار گرفتن، بعدش شما هدفتون چیه؟ یعنی پس از این موفقیت دنبال چی خواهید بود؟ خودتون چی فکر میکنین، چی دوست دارین؟
بجز این کار عادی میشه که میکنم، دو تا چیزی از تو زندگی خیلی دوست دارم و از توشون سعی میکنم به نظر شخصی هم پیشرفت کنم، هم واقعا دارم حالت هیجان برای زندگی میگیرم. یکی خلبانی میکنم، یعنی از 20 سالگی خلبانی یاد گرفتم و سعی میکنم همیشه ادامه بدم، برای که واقعا یه چیزی که از بچگی دوست داشتم. در ضمن میدوام، ماراتون شرکت میکنم. مهم میگم به خاطر اینکه آدم وقتی کار شدید میکنه مهمه که واقعا نظر بدنی هم سالم باشه. از نظر کار 2 سال دیگه ممکنه همین شرکت باشم، شرکت باز بزرگتر باشه. توی دوره زمانه ممکن مثلا شرکتمون موقعی کسی بخره، ممکن ما کسی رو بخریم. چیزی که مهمه اینه که واقعا همیشه آدم سعی بکنه تو زندگیش بگه هر دفعه که میخواد پیشرفت کنه مثل یه پله است که بعد سعی کنه بره بالا و هیچ وقت پایین نیاد تا بشه خلاص.
به عنوان یک ایرانی تبار برای کلاس خلبانی مشکل پیدا نکردین؟
نه، اون زمان هنوز اشکال فعلی وجود نداشت و در ضمن اون زمان که پلی‌تکنیک بودیم مدرسه پلی‌تکنیک بهمون کمک میکرد که یاد بگیریم. من هم مثل چند نفر اون هم کلاس مثلا یاد بگیرم و نه هیچ اشکال وجود نداشت.
آقای امامی، روزی چند ساعت کار میکنین؟
میشه گفت صبح مثلا حدود 9 میرسم سر کار، حدود 8:30 میرم خونه.
روزی 12 ساعت؟
حدودم بله. پس مثلا موقع نهارم همیشه با کسی نهار میخورم که هم کار هم نهار.
فرصت رسیدن به خانواده رو دارین؟
اگر پسر بزرگم سوال بکنین میگه به اندازه کافی نه. پسر بزرگم 11 سالشه، به این میگه که وقتی بزرگ میشه دلش خواهد کار خوب داشته باشه و یک کاری که کمتر مسافرت میکنه.
از ساعت 3 بامداد تا ساعت 8:30 صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 6115 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9520 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دو برنامه گزارش ویژه و گفتگوی ویژه یک بار دیگر در مجله نیمه شب امشب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی یعنی در ساعت یک بعد از ظهر پخش خواهد شد. اجازه میخوام در فرصت باقی مانده به اطلاع برسونم که برای بیان نظرهاتون شما شنوندگان گرامی میتوانید از پیامگیر رادیو فردا شماره 20420221144113 استفاده کنید و برای ارسال پیامک یا اسمس هم شماره 20420638750 در اختیار شما خواهد بود. همکارم مریم منظوری در اینجا به ما پیوسته و تا چند ثانیه دیگر یعنی در ساعت 8 آخرین خبرها را به آگاهی خواهد رساند. من هم به نوبه خود آرزو میکنم هر جا کجا که هستید شاد و تندرست و سرفراز باشید. بهترین